اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 29 سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. باشندگان منطقه تنگی وزیر در ولایت ننگرهار میگویند که بزرگان قومی این منطقه 12 روز پیش با ارسال نامه به دفتر والی ننگرهار از جمع‌آوری جلغوزه در این منطقه اطلاع داده بودند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این نامه نگاشته شده بود که حدود 200 کارگر و کودک برای جمع‌آوری جلغوزه به تنگی وزیر میآید. باشندگان محل به خبرگزاری رویترز گفتند که این نامه را به دلیل به دفتر والی ارسال کردند تا در صورت وقوع جنگ بین نیروهای افغان و جنگجویان داعش که در تنگی وزیر حضور دارند به افرادی که برای جمع‌آوری جلغوزه به این منطقه میآیند آسیب نرسد. سهراب قادری عضو شورای ولایتی ننگرهار به رویترز گفت که پس از کسب اجازه تمام طرفهای درگیر جنگ جمع‌آوری جلغوزه در منطقه آغاز شد، اما با وجود این افرادی که برای جمع‌آوری جلغوزه آمده بودند هدف حمله طیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی قرار گرفت. رویترز گزارش داده که در این حمله 30 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخمی شده که همه برای جمع‌آوری جلغوزه به تنگی وزیر رفته بودند. اما مبارز عطل سخنگوی پلیس ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در این حمله 18 غیر نظامی کشته و 6 غیر نظامی دیگر زخم برداشته است. ایالات متحده استقرار تجهیزات نظامی بیشتر را در شرق میانه زیر بررسی دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های نظامی ایالات متحده گزارش داد که به دنبال حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی، واشنگتن ممکن است دستگاه‌های دافع میزایل، جت‌های جنگی و تجهیزات اکتشافی بیشتر را به شرق میانه ارسال کند. با گفته این مقام‌ها ممکن ایالات متحده حضور یک کشتی تیاره‌بردار و چندین کشتی جنگی خود را نیز در منطقه حفظ کند. این مقام‌های آمریکایی گفتند که هدف از تقویت حضور نظامی ایالات متحده در شرق میانه بلند بردن توانایی‌های دفاعی این کشور پس از حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی میباشد. واشنگتن ادعا دارد که این حمله توسط ایران انجام شده است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. مقام‌های قصر سفید گفتند که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه با مقام‌های امنیتی این کشور ملاقات کند و روی واکنش واشنگتن در پیوند به این حمله بحث کند. ایالات متحده میگوید که برای دفع تهدیدهای ایران در منطقه در پی ایجاد یک ائتلاف بین المللی است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که به دنبال حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی به شرق میانه رفت، روز پنجشنبه پس از ملاقات با مقام‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که هدف از ساختن این ائتلاف دست یافتن به صلح در منطقه و حل کردن مسالمت‌آمیز بحران ناشی از حمله اخیر بر عربستان سعودی می باشد. آقای پومپئو در مورد این ائتلاف جزئیات نداد، اما پس از چندین حمله بر کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس در هفته‌های اخیر، ایالات متحده تلاش دارد تا یک ائتلاف بین المللی را برای تامین امنیت مسیر کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس ایجاد کند. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد هر گونه حمله ایالات متحده و یا عربستان سعودی بر خاک ایران هشدار داد و گفت که همچو اقدام به یک جنگ تمام عیار می انجامد. یک سازمان حامی حقوق بشر می گوید که قطری ها مزد صدها کارگر خارجی در این کشور را نپرداختند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با نشر گزارش گفت که حکومت قطر وعده سپرده بود که پیش از برگزاری جام جهانی سال 2022 فوتبال در این کشور اصلاحاتی را در بخش حقوق کارگران خارجی مستقر در قطر می آورد. استیون کاکبرن معاون روابط خارجی سازمان عفو بین الملل گفت که قطر با وجود این وعده ها هنوز هم محل کارفرمایان بی‌پروا و مفسد است. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده که 3 شرکت خارجی پول مزد بیش از 2000 کارگر خارجی را پرداخت نکرده که در نتیجه 1620 تن از این کارگران در کمیته حل منازعات کار قطر شکایت کرده است. حکومت قطر گفته که به موضوع عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت مزد کارگران خارجی رسیدگی می کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. با امید از اینکه روز خوشی را در پیش رو داشته باشین، میپردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. مقام‌های محلی دایکوندی میگویند که امسال به دلیل رفع خشکسالی و افزایش باغ‌های میوه، تولیدات سیب در آن ولایت بیش از 30% افزایش یافته است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
آمار ریاست زراعت دایکوندی نشان می‌دهد که امسال محصولات سیب این ولایت به بیش از 30% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. سید عبدالواحد فیروزی رئیس این اداره به صدای آمریکا گفت که حاصلات سیب این ولایت امسال به 32478 تن رسیده است، در حالی که سال پار حدود 22000 تن بود. به گفته آقای فیروزی، رفع خشکسالی و افزایش 30% تعداد باغ‌های سیب دلیل افزایش حاصلات است.
ما هر سال توزیعی نیالای ترسیده دو کمپاین داریم، یک کمپاین بهاری است و دیگه کمپاین خزانی. در کمپاین بهاری انواع سیب، شفتالو، انگور، انار، انجیر و همچنان بعضی انواع دیگه در این کمپاین رسم میشه که سیب یکی از عمده ترین نیالای است که زیادترین توزیع را داریم. ما در سال در حدودی 2000 جریب زمین
بر بنیاد آمار ریاست زراعت دایکوندی، در دو سال اخیر در حدود 4000 جریب زمین تبدیل به باغ‌های سیب شده است. در ولایت دایکوندی حدود 10 نوع سیب تولید می شود که بهترین آن سیب دختر شاه است. به گفته مقام ها و باغداران این ولایت، در حال حاضر 7 کیلو سیب بین 100 تا 200 افغانی در نیلی مرکز دایکوندی فروخته می شود. تولیدات سیب دایکوندی بیشتر به کابل انتقال یافته و یک سیر آن که معادل 7 کیلو است 500 تا 600 افغانی به فروش می رسد. با آنکه باغداری در دایکوندی در سالهای اخیر رشد خوبی داشته است و دهقانان راضی به نظر می رسند، اما نبود سرک های معیاری برای انتقال این محصولات به سایر ولایت ها از چالش های عمده باغداران محسوب می شود. محمد رحیم اخلاقی یکی از باغداران دایکوندی گفت:
در کل حاصلات امسال خیلی خوب بوده، انجیر و انار و سیب و زردالو، کلی حاصلات خوب بوده در دایکوندی.
ولسوالی شهرستان دایکوندی از جمله مناطق است که بیشترین تولید سیب را در این ولایت دارد. ریاست زراعت دایکوندی میپذیرد که به دلیل تولیدات وافر سیب در این ولایت و مسیرهای دشوارگذر، سالانه مقداری از تولیدات سیب دایکوندی فاسد میشود. اما مقام ها میگویند که تلاش ها برای ایجاد مارکت مناسب برای سیب این ولایت، به خصوص سیب دختر شاه در دایکوندی جریان دارد تا این محصول به وقت و زمان آن به بازارهای داخلی و خارجی صادر شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حملات طالبان در چند روز اخیر شدت کسب کرده و بیشتر قربانیان را غیر نظامیان تشکیل می دهند. در حالی که کمتر از 8 روز به انتخابات ریاست جمهوری مانده است، آیا تشدید حملات می تواند روند انتخابات را مختل سازد؟ یا این حملات هشدار است به حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی تا دوباره روی برگزاری انتخابات غور کنند؟ توجه کنین به مصاحبه من قدیر مشرف با ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن، که تلاش کرده به این سوال پاسخ بدهد.
به نظر ما تنها یگانه چیزی که میتونن در این مقطع بسیار موفقانه به طرف مقابل پیام بدن این است که میگن که اگر ما پیش از انتخابات امرای ما کنار نبین، ما این انتخابات سبوتاژ میکنیم. از این بیشتر کدام پیام ندارن، بخاطر که اگر قرار باشه بگوین که برای امریکایی‌ها پیام جنگ میدن، خود در 18 سال تجربه را دارن. اگر از جنگ اگر میدونستن که با جنگ به موفقیت میرسن، اساسا نمیز مذاکره نمیرفتن. و از قبل میفو از این هم در حراس هستن که پس به جنگ رفتن احتمالا چندین سال دیگه ممکن به جنگ ادامه پیدا کنه و بسیار با مشکل بیشتر گرفتار شد. ما مطمئن هستم طالبان رفتن به جنگ حراس دارن، اگر نمیداشتن احتمالا این مذاکره را بسیار وقت اصلا هیچ شروع نمیکنن، یا حتی میگن بخاطر خود شروع مذاکره هست که بیشتر گفتم یک تعداد زیاد پیروایشان از صفوفشان کشیده، بخاطر که اونا در نهایت حاضر شدن با طرفی که از نظر ایدئولوژیک و از نظر امو شعار دینی گناه داشتن هیچ حساس هم نباید مذاکره میکردن، دارن مذاکره میکردن. تنها چیزی که در این مرحله اینا میخواهند به اصطلاح به طرف مقابل سیگنال بدن هی است که شما اگر ما رو کنار نمه انتخابات و چالش میگیریم و انتخابات به صورت درست صورت نمیگیره و کشور میره به یک بحرانش مشروعیتی که از نظر غربی ها و از نظر مردم احتمالا شما با یک حکومت روبرو میشین که احتمالا در سطح داخل کابل با یک چند هزار رای تعیینش بکنین بخاطر در ولایت دیگه و در بسیار جایا نه تنها که میتونن پروسه انتخابات بسیار زود در بزنن، میتونن در عین زمان اکثر همی اوراق رای دهی و اینا را در زمان انتقال حمله بکنن یا به تاراج ببرن. بسیار کارهای مختلف است که میتونن بکنن و ما مطمئن هستیم این کارا میکنن بخاطر که میبینن که اصلا غربی ها و حکومت کابل انتخابات هم منعیش یک حاله فشار علیشان استفاده میکنن، بنان و هم برش حمله میکنن.
روز گذشته وزارت خارجه امریکا هم با یک اعلامیه روی شفافیت و با اعتبار بودن انتخابات زیاد تاکید کرده بود و از مقامات حکومت و نهادهای برگزار کننده انتخابات خواسته بود تا اونمو رای را که مردم با قیمت جانشان و خونشان میرن به پای صندوق های رای باید به او جفا نشه و اطمینان را برای مردم بده نهادهای انتخاباتی و حکومت افغانستان که اونمو چیز را که رای میتن اونمو با ثبت دهنده اراده خود مردم است. با توجه به این افزایش حملات فکر میکنن چی راهکار را باید من نظر بگیرن تا امو مشروعیت خود انتخابات و امی پروسه را حفظ کرده باشن؟
خب در کل ما فکر میکنم بزرگترین چالش چالش امنیتی است، چون از قبل میدانیم که احتمال طالبای این انتخابات کوشش میکنن به چالش بکشن. ولی در این زمان انتخابات از قبل هم از نظر نظام سیاسی که در بین سیاسیون افغانستان نخبه هایی که در سطح کابل هستند از قبل بسیار بحران جدی سیاسی ما داریم و انتخابات در نبود امنیت و در نبود چالش طالبا هم بحران زا می باشه از نظر سیاسی، احتمالا میره به طرف بحران. در این زمان ما 4-3-4 تجربه که از انتخابات های گذشته داریم، تمام از او برای ما فقط یک چیز پیوسته تاکید میکنه و ای که حکومت ها تا حال نتونستن تأمین شفافیت انتخابات از خود چی ظرفیت بنشان بدن و چی هم مسئله تعهد ارزش تا حال ندیده. روند انتخابات از حال تا لحظه که مردم رای میده یک روند است و یک بخش بسیار مختلف و چالش های بخصوص خود داره، ولی از لحظه که مراکز رایدی بسته میشه تا وقتی که صندوق های رای می آید کمیسیون در داخل چی در سطح ولایت چی در کابل حسابگیری میشه، یک چالش دیگر بر خود داره که منظورم از این روند از این مرحله دوم بود که انتقال از این از مراکز تا یک مرکز شمارش یک چالش دیگر است. بخش سوم از این که مکمل متفاوت است این که بعد از این که شمارش شد حال هر چیز در صندوق بود بیرون برآمد، ولی دولت در گذشته نشان داده که بسیار زیاد نمی نمبر ها را شکل از اشکال بر من میخواد این نمبر قدر نیست اینه قدر است. این یک چالش بیهی مختلف و متفاوت است که همین حکومت وحدت ملی به اساس همین به وجود آمد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شبکه زنان افغان خواهان شفافیت و سراسری بودن این روند است. همچنان این نهاد از مسئولین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد برای شفافیت پروسه انتخابات و اشتراک زنان زمینه را فراهم کند. خیرالله رسولی از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، 34% بیش از 9.6 میلیون رای دهندگان را در این کشور زنان تشکیل می‌دهند. فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که زنان به عنوان جانب تاثیرگذار در انتخابات و مشروعیت بخشی این روند نقش اساسی دارند. فرشته فرح عضو شبکه زنان افغانستان میگوید که مشارکت سیاسی زنان در روند انتخابات با اهمیت است و زنان باید در این روند حضور گسترده داشته باشند. اما خانم فرح از جوانب دخیل در انتخابات میخواهد که در حیطه صلاحیتشان زمینه را برای حضور زنان در روند انتخابات فراهم کنند.
از مسئولین امنیتی می خواهیم تا در قسمت امنیت و مسئولیت هموطنان ما بخصوص امنیت زنان و مراکز رای دهی تدابیر جدی امنیتی را در نظر داشته باشند. از کمیسیون مستقل انتخابات خواهانیم تا در شفافیت کامل پروسه تلاش ورزیده و برای سهم و اشتراک شهروندان کشور اقدامات لازم را انجام داده و از حضور به موقع کارمندان در مراکز و مسلکی بودن کارمندانشان در پروسه اطمینان دهند.
وقت حضور او پا پروسه که دی کار کن کلا مثل که توب زخه دار ورکی.
توجه به مشکلات زنان باردار و دارای معلولیت در روز انتخابات، بی‌طرفی نهادهای امنیتی، رسیدگی قانونی به شکایات و توجه نامزدان انتخابات رسای جمهوری به شفافیت از دیگر خواستهای شبکه زنان افغان است. کمیسیون انتخابات افغانستان نیز میپذیرد که در بخش خانم ها به ویژه استخدام کارمندان در ولایتی که بیشتر سنت و رسوم در جامعه حکم فرماست مشکلات وجود دارد. حوالم نورستانی رئیس این کمیسیون میگوید که در 4 ولسوالی پکتیکا تا اکنون نتوانستند خانم را استخدام کنند، چون به گفته وی زنان باسواد در آنجا نیست، برعکس تعصبات و چالش های امنیتی وجود دارد.
تنها داده بلگی پتوگ ما تست.
تنها پکتیکا را به صورت نمونه گفتم. چند ولایت دیگر نیز وجود دارد. در مجموع من از خانم ها همکاری می خواهم. نهادهایی که در ولایت کار می کنند در این بخش با ما همکاری کنند.
شکیلا نظری رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور زنان میگوید که برای حضور گسترده خانم ها در انتخابات برنامه های آگاهی عامه را در سراسر این کشور راه اندازی کردند که نتایج آن قناعت بخش بوده است. خانم نظری می افزاید که این وزارت بر اساس امضای تفاهم نامه با کمیسیون انتخابات در بخش معرفی زنان برای بازرسی در محلات مسئولیت دارد.
وظیفه اصلی وزارت امور زنان در الترناتیو انتخابات معرفی 12,000 زن تلاشی کننده بود. با محارمشان 24,000 میشد که خوشبختانه این پروسه تقریبا تکمیل است و ما یک تعداد خانم های دیگر به حیث ریزرو که وقتی یک خانم در یک سایت وایس تلاشی کننده است و برش بزرگ پیدا میشه، یک کس دیگه باشه ریزرفی که بتونه جای از باز اگر کدام عذر برش پیدا میشه کار بکنه.
امنیت، فرهنگ مرد سالاری، انانات ناپسند جامعه و بی‌باوری به آرای مردم در تغییر وضعیت از نظر آگاهان مشکلاتی هستند که فراراه مشارکت سیاسی زنان در انتخابات وجود دارد. اما آگاهان تأکید می‌کنند که تغییر وضعیت یک شبه ممکن نیست، بلکه مبارزه و تلاش حضور زنان را در عرصه‌های مختلف جامعه ثابت می‌کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شماری از نهادهای جامعه مدنی فعال در عرصه‌های آموزش و پرورش در افغانستان در آستانه 21 سپتامبر روز جهانی صلح از آموزش و پرورش کودکان به ویژه دختران در افغانستان با عنوان خط سرخ در مذاکرات احتمالی صلح در افغانستان یاد کردند. این نهادها تاکید دارند که در آینده افغانستان نباید حق دسترسی دختران به آموزش و پرورش مورد معامله قرار گیرد. نسرین محمود عزیزی در این مورد با لطیفه سلطانی مسئول برنامه های حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر مصاحبه انجام داده که اکنون به توجه شما می رسد.
خانم سلطانی در آستانه برگزاری روز بین المللی صلح، نهاد حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر چه برنامه روی دست دارد و روی چه مسائل تاکید خواهد کرد؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ناظر و در عین حال یک دادخواه بسیار قوی داریم. تامین حقوق بشری زنان در افغانستان در سالهای اخیر از زمانی که در ساختار حکومت شورای عالی صلح تأسیس شد و این شورا آغاز به کار کرد، ساختار برشان تعریف شد و اینا در قسمت پروسه صلح و تامین امنیت در افغانستان اقداماتشان را آغاز کردن، یکی از خواستهای بسیار جدی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان همی بودن که در قدم نخست در ساختار و ترتیب شورای عالی صلح حضور خانم ها باید مؤثر و معنیدار باشن، یعنی حضور خانم ها نه تنها که کم باشه، اینا در اقلیت نباشه، کم نباشه، بلکه اینا حضور مؤثر داشته باشه، یعنی در گفتگاه صلح زنان افغانستان نباید با حاشیه باشن، نباید مرد ها زنان نمایندگی بکنن، بگذارید خود زنان صدایشان که سالها روی رفاه و معیشتشان تاثیر داشته و کسی نشنیده، این صدا از حلقوم خود زنان افغانستان بلند شود و اینا خواهان تأمین حقوقشان شود.
میبخشنده خانم سلطانی، وقتی شما آوازتان در جریان این سالها بلند کردین چی نتیجه داده؟ بخصوص در بخش کاهش خشونت چی نتیجه داشته؟
با وجودی که دولت افغانستان هم در اواخر به خاطر دفاع از حاکمیت ارضی و تمامیت ارضی افغانستان اینا برای تأمین ارزش‌های حقوق بشری شهروندان افغانستان خیلی دفاع میکنن حالا مسئله سیاسی هم هست، ولی به نحوه ای کمک میکنه برای زی که در قسمت تنظیم حقوق زنان اینا تعهدشان نشان بدن. و تنظیم حقوق بشر افغانستان با وجودی که دادخواهی های بسیاری هم کرده و تغییرات در شورای عالی صلح میبینید، خانم های زیادی را جذب کردن اینا در سطح رهبری و همچنان در سطح ولایات، در مرکز و در ولایات، در سطح محل و در سطح مرکز اینا تعداد خانم ها را بیشتر ساختن. و در بعض گفتگاهشون در اواخر ما شاهد حضور خانم ها هستیم، ولی این که اینا تانسته باشه بسیار صریح و واضح در مقابل مخالفین بیستن و دفاع بکنن و تقشان، یعنی هنوز هم زنان افغانستان در شورای عالی صلح صدای قوی و کافی نداشتن. افغانستان در افغانستان و شما با تشدید جنگ و نامی در افغانستان شاهد کاهش خشونت آنچنانی نبودیم. در نقاط زودست افغانستان خشونت پنهان و خفته وجود داره، زنان هنوز هم دوره زده میشن، شلاق زده میشن، با بطل نو خشونت اینا مواجه هستن، حتی در درون خانه اینا با خشنترین نوی خشونت همان و قصد زنان هستن مواجه هستن. و بحث تعلیم زنان که بحث بسیار مهم هست و باعث توانمندی زنان میشه، کمتون کارهای معتی را انجام داره. از تغییرات در نصاب آموزشی و نصاب تعلیمی در وزارت معارف افغانستان گرفته تا دادخواهی تا آموزش حقوق بشر در درون مکاتب با دخترانی که در مکاتب هستن، چون هر کدام از اینا یک پیامبر است. آدم اگه برای یک آموزش که به اینا میره در خانه در قریه چند تای دیگر هم آگاه میسوزن.
میبخشن برای احقاق حق دسترسی دخترها به تعلیم و تربیه تلاش های شما چی بوده و چی پیامدهایی در قبال داشته؟
با دولت ما دادخواهی بسیار زیاده کردیم. کلیشه های جنسیتی که در درون کتاب های آموزشی در مکتب بوده کمیشه تلاش کرده این کلیشه ها تا جایی از بین رفته. ما دادخواهی کردیم در درون دانشگاه ها مضمون حقوق بشر باید گنجانیده شود در نصاب آموزشی و نصاب تحصیلی افغانستان. متاسفانه هنوز هم موفق نشدیم در دانشگاه کابل اینا را مجبور بسازیم که مضمون حقوق بشر آموزش بده، اما در دانشگاه های خصوصی و بعضی دانشگاه های دولتی در ولایت افغانستان مضمون حقوق بشر تدریس میشه.
و در اخیر پیام کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای کودکان افغان چی است؟ تشکر.
پیام ما با کودکان افغانستان همی هستند که کودکان افغانستان فرصت بسیار خوب و فرصت بسیار غنی در دست دارند، همان این فرصت آموزششان هستند. باید درس بخوانند، تلاش بکنند، قلم به دست بگیرند. اگر دیگران با تفنگ آمدن مکتبشان خراب کردن و جامعهشان خراب کردن، کودکان افغانستان است که در آینده اینا با قلم جامعه تخریب شده توسط سوریست ها را اینا باید دوباره با قلمشان آباد بسازند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان امروز در پشت درهای بسته در کمیته رابط خارجی کنگره آمریکا نشست محرمه را برگزار کرد. تا کنون جزئیات این نشست به خبرنگاران علنی نشده است. صدای آمریکا مصاحبه با ایرل وین سفیر پیشین ایالات متحده برای افغانستان داشت که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
آقای وین، به نظر شما دلیل اصلی محرم اعلان شدن جلسه سمایه زلمه خلیلزاد در کنگره ایالات متحده چی بوده می‌تواند؟
I think the members of this congressional committee wanted to get a full briefing on the
به نظر اعضای کنگره آمریکا می‌خواستند تا یک جلسه اجتماعی مکمل پیرامون این که گفتگوهای صلح افغانستان میان آمریکا و طالبان قبل از لغو آن به کجا رسیده بود. شما می‌دانید که آقای خلیلزاد تا حال در مورد این گفتگوها آشکار صحبت نکرده است. معمولاً به شکل محرمانه معلومات ارائه می‌کرد. بنان آقای خلیلزاد گفته است که معلومات ارائه می‌کند، اما به گونه محرم، زیرا تا حال تصمیم گرفته نشده است که آیا مذاکرات دوباره آغاز می شود یا خیر، و کنگره هم به این تصمیم توافق کرده و آنان می خواهند که سوالات خود را مطرح کنند و این یک اقدام خوب است.
آقای وین، به نظر شما در این جلسه استماعی نکته عامل فشار و کلیدی در بحث ها چی خواهد بود و نتیجه ممکنان روند مذاکرات منسوخ شده بین طالبان و آمریکا را چگونه متاثر خواهد ساخت؟
Well, I think one of the key things is to find a way to re-engage
فکر می کنم که یکی از اقدامات مهم آغاز گفتگوهای دوباره است و اینکه این گفتگوها دیگر از بین نرود، زیرا مهم بود که این گفتگوها ادامه یافتند. در اینجا سوالات زیادی باقی است. سوال در مورد جزئیات توافق و اینکه سرانجام این گفتگوها به کجا می رسد بسیار مهم است. بنان اگر کنگرس از جزئیات بیشتر آگاهی داشته باشد، می تواند که طرف امریکا را برای آغاز مجدد گفتگوها کمک کند. برخی ها در مورد تعهد طالبان و این که ایالات متحده حمایت خود را از این روند کاهش می دهد یا خیر، ابراز نگرانی می کنند.
حملات طالبان تشدید یافته. روز گذشته 20 نفر به شمول کودکان در حمله زابل کشته شدند و بر اساس یک گزارش تنها در ماه آگست روزانه 72 نفر در افغانستان در جنگ ها کشته می شوند. آیا نگرانی نیستند که در تلاش آمریکا برای ختم جنگ افغانستان غیر نظامیان افغان است که بهای اساسی را می پردازند؟
Civilians are clearly paying too high of a price at this stage in this conflict. And that's why one of the key
غیر نظامیان در این میان از همه بیشتر هزینه می پردازند. بنابراین یکی از اهداف مهم و کلیدی در صورت آغاز گفتگوهای مجدد باید رسیدگی به میزان خشونت ها باشد. در حال حاضر هر دو طرف قدرت خود را نشان می دهد تا در مذاکرات که اگر دوباره آغاز شود دست بالا داشته باشند. ولی واضح است که طالبان با حملات بالای غیر نظامیان قابلیت و تمایل خود را میخوان نشان بدهند و حمله بر شبخانه در زابل مثال این امر است. به همین دلیل عدم اعتبار بر تعهدات طالبان بر پروسه صلح وجود دارد که باید با آن توجه جدی صورت بگیرد.
جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده گفته است که سربازان آمریکایی باید از افغانستان خارج شده و به پاکستان مستقر شوند و جنگ علیه تروریسم در آنجا انجام شود. آیا فکر می کنید که ایالات متحده نیازمند چنین یک تغییر فاحش در افغانستان است؟
Well, I think he has a point in that there is a lot of support for a reduction in the U.S. troop presence in Afghanistan.
ممکن جو بایدن دلیل برای این اظهارات داشته باشد، زیرا شمار زیادی خواهان کاهش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستانند و اینکه چه تعداد، چه زمان و در چه مدتی باید روی این همه چیزها صحبت صورت بگیرد. انتقال نیروها به پاکستان یک موضوع جنجالی برای پاکستانی هاست، اما چیزی که مهم است نقش پاکستان است. پاکستان از مدت ها بدین سو نقش مهم را ایفا کرده است و حالا دیده شد که چه نقشی را در آوردن جناح‌های مختلف برای مذاکره ایفا می کند و طالبان به شکل سازنده با طرف های افغان شامل مذاکره شد و این از همه مهمتر است.
قرار است بیش از 50 رهبر جهان در نشست توسعه ملل متحد در نیویورک به تاریخ 25 سپتامبر شرکت کنند که هدف آن توافق روی اجندای مبارزه با فقر جهانی عنوان شده است. اما در گزارش تازه هشدار داده شده که هرگاه برای کودکان افریقایی رسیدگی نشود، آنان نصف جمعیت فقیر دنیا را تا سال 2030 میلادی تشکیل خواهند داد. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی در مورد دارد که برگردان دریان را از ژلا نوری می‌شنوید.
ملل متحد 17 هدف اصلی در نشست انکشافی ملل متحد دارد که در آن از بین بردن فقر جهانی الی سال 2030 قرار دارد. طبق این گزارش که از طرف سیو د چلدرن منتشر شده است، جهان به هدفش برای مبارزه با فقر زدگی کرده نمیتواند. در این گزارش ناکامی تلاش های جهانی برای فقر زدایی کودکان در افریقا برجسته ساخته شده است.
On our projection, children in Africa will account for around 55% of all.
نظر به پیش بینی ما الی سال 2030 کودکان در افریقا 55% جمعیت فقر شدید را تشکیل خواهند داد.
نویسندگان این گزارش میگویند کودکان آفریقایی به شکل روزافزون عقب ماندن و حدود 87 میلیون کودک در آفریقا در فقر در سالهای 2020 زاده میشوند.
On average, women are still having 4 to 5
children. حداقل زنان 4 تا 5 فرزند دارند و در نقاطی از جهان زندگی میکنند که فقر زدایی به شکل کند جریان دارد و سطح نابرابری بالاست.
در این گزارش همچنان آمده است که 40% در آفریقا افراد با مصرف کمتر از $2 در روز زندگی میکنند.
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality before the.
هرگاه یک کودک در فقر به دنیا آید، با تهدیدات بی‌سوادی و مرگ قبل از سن 5 سال روبرو خواهد شد. و کودکانی که در فقر بزرگ می‌شوند، 2 تا 3 برابر خطر وجود دارد که الی 5 سالگی بمیرند.
در این گزارش از حکومت آفریقایی به دلیل عدم رسیدگی به سیاست‌های انکشافی انتقاد شده است و به صندوق وجه بین‌المللی و بانک جهانی و سایر کشورهای امدادگر که به تعهدات خود رسیدگی نکردند هشدار داده شده است.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.